أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا للتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس و مورد رضایت و لطف عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. عرض کردیم یکی از عباداتی که شامل همه عبادات دیگر می شود و عبادت فراگیر نسبت به همه عبادات هست، شکر نسبت به نعمتهای خدای متعال هست. اشاره شد که این شکر ارکانی داره. اول قدم در وادی شکر توجه به نعمتهای ظاهری و باطنی خدای متعال هست که از همه جهات ما رو فرا گرفته و ما رو احاطه کرده. آفت این مرحله غفلت از نعمت هاست. قدم دوم در وادی شکر این است که انسان نعمتها رو منسوب به خودش نکند، خود رو در منتها علیه نعمت نبینه، خیال نکنه خودش هست که امکانات رو کسب کرده، با علمش، با قدرتش، با توانایی‌هاش، خیال نکنه خودش هست که اهل عبادت و بندگی و ایثار و فداکاری و مجاهده و امثال این هاست، و الا مبتلای به عجب میشه. آفت این مرحله هم همین عجب هست که موجب میشود انسان به جای اینکه خدای متعال رو ببینه، خودش رو تکیه گاه ببینه. و سوم این است که انسان این نعمتها رو به اسباب و وسائط هم نسبت نده، اینا واسطن، اینها کاملا تحت مشیتند. هر صفتی که هر مخلوقی دارد ظهور اراده حضرت حق و مشیت اوست. بنابراین استناد دادن امکانات و نعمتها و اسباب یه نوع شرک خفی است و این موجب می شود که انسان مبتلای به حزن و خوف بشه. بنابراین قدم سوم در وادی شکر خدای متعال این است که اسباب حجاب انسان نشود، به انسان اسیر اسباب نشود، از دست اسباب نگیره، تکیه به اسباب و وسائط نکند. چهارمین قدم این است که بعد از این سگام تا پرده از جلوی قلب انسان کنار برود و انسان در ورای همه این نعمت‌ها دست محبت و رحمت و لطف و حکمت خدای متعال رو ببینه و احساس کنه که اسماء حسنای الهی است که سرچشمه این نعمت هاست. این حد و حد اقل حمد خدای متعال هست که در روایات ما فرمودند حمد این است که قلب انسان متوجه باشد که نعمت از ناحیه خدای متعال. اگر انسان به این توجه کرد و نعمت ها را از خدای متعال دید و طبیعتا خدا را در مقابل این نعمت ها حمد هم کرد، احتیاج به حمد زبانی هم نیست، خود این توجه قلبی حمد است. قدم اول در وادی حمد همینه. لذا در روایات دیدید از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرمودن مرکبه ایشون گم شده بود، از مسجد ظاهرا بیرون آمدند، فرمودن اگر مرکب پیدا شه حمد شایسته میکنم خدای متعال رو. پیدا شد مرکب، حضرت فرمودن الحمدلله. یک کسی گفت آقا شما فرمودید هم چی شد؟ حضرت فرمودن خب گفتم دیگه. اگر کسی یک کلمه خدا رو حمد کند و در پشت این حمد توجه به فقر خودش و غنای حضرت حق و لطف و دستگیری او باشد، این شکر خداست. هم فقر خود رو ببیند، هم عطای حضرت حق رو ببیند، هم تو این عطا لطف و رحمت و محبت خدا رو ببینه، احساس نکنه علیاذ بالله خدای متعال مجبور بوده به ما نعمت بده، یا از سر غفلت به ما نعمت داده، یا از سر عجز به ما نعمت داده. اسماء حسنای خدا رو در این نعمت ببینه، او از سر کرمش، جودش، محبتش، با همه قدرتی که دارد، با همه غنایی که دارد به ما عنایت کرده، هیچ احتیاجی هم به ما نداره. در روایات دیدید خدای متعال وقتی همه عوالم را آفرید چیزی بر ملکش اضافه نشد. هم ملک قبلیست، اینطور نیست که کائنات بر ملک خدای متعال اضافه بکند. این هم رکن چهارم. اما این کافی نیست برای شکر. رکن پنجم این است که انسان اگر نعمتها را از دست خدای متعال گرفت و دستهای دیگه حجاب او نشدند، خودش حجاب نشد، غفلتش مانع نشد، توجه پیدا کنه که خدای متعال در عطای این نعمتها یک تدبیر حکیمانه داشته. اگر اوست که این امکانات رو میدهد، حکمت او پشتیبان این نعمت هاست، این نعمت ها برای یک هدف حکیمانه است. این بساط دنیا برای خوشگذرانی نیست، این نشاط جوانی برای عیش زودگذر و لغو نیست. اگر کسی توجه به این نکته کنه که خدای متعال در عطای خودش امکاناتی که به ما داده، عنایتی که به ما کرده، در عطای این امکانات یه هدف حکیمانه ای داشته، اون هدف رو بفهمه و توجه هم پیدا کنه که اون هدف چیزی ورای این خوشی ها و لذت های زود گذره، اینا که نمیتونه هدف خدای حکیم باشد. اون هدف رو اگر پیدا کرد و همه امکانات رو در مسیر اون هدف قرار داد، این شکر حقیقی است. اون هدف چیست؟ اون هدف هدفی است که ورای این آمد و شد هاست. در پس همه این آمد و شد ها یه هدف برتری وجود داره. یه تعبیری در قرآن هست، تعبیر لطیفی است که بزرگان، روایات ما احتیاج به بیان بزرگان نیست، مکرر شده روایات، که حضرت فرمودن خدای متعال زهد رو در یک آیه قرآن معنا کرده. این آیه در سوره مبارکه حدید هست. بعد از اون آیات توحیدی و بیان دنیا که دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت، توضیح واقعیت حیات دنیا، سار او الی مغفرت من ربکم، پس بنابراین از فرصت دنیا استفاده کنید، به دنبال او می‌فرماید که ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هر واقعی که برای شما پیش میاد و به تعبیر قرآن اصابه به شما میکند، اصابه از ماده ثواب یعنی نشانگیری شده و به ثواب به هدف خورده، تصادف نیست. اون چه برای شما از مصیبت ها پیش میاد، اون چه به شما اصابت میکند، چه در بیرون وجود شما چه در درون شما، ما اصابکم به مصیبت فل ارض او فی انفسکم، چه بیمار میشید چه زلزله میاد، چه شکست حال میشید چه طوفان و سیل و این حوادث دیگر پیش میاد، این حوادثی که برای شما پیش میاد قبل از این که آشکار بشود در یک کتابی ثبت شده. بعد میفهمد اگر به این توجه پیدا کنید، لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، دیگه در مقابل اون چه به دست میارید خیلی خوشحال نمیشید، اینا شما رو خوشحال نمیکنه، فرح و انبساط به این امکانات براتون پیدا نمیشه و وقتی هم از دست میارن تأسف نمیخورید. اگر به این نکته توجه کنید که همه اون چه به شما اصابت میکند در یک کتابی ثبت شده، حالا نکتهش چیست؟ چرا انسانی که ثروتش رو از دست میدهد، جوانش رو از دست میده، آبروش یک جا میریزد، امکاناتش از دستش میرود، چرا وقتی توجه میکند که این در یک کتابی ثبت شده تأسف نمیخوره؟ چرا وقتی ثروت به انسان اقبال میکنه، رو میآوره، انسانی که متوجه هست که این تصادف نیست، بر اساس یه تقدیر از پیش معین شده و مکتوبی است، چرا انسان مبتلا به غرور نشه؟ چرا خوب نوشته که نوشته؟ این که در یک کتابی هست مگه موجب میشه که من متاسف نشم که ورشکست شدم، عزیزانم رو از دست دادم، امکاناتم از کفم رفت، چرا متاسف نشم؟ چرا زلزله و طوفان و سیل و حوادث و جنگ و صلح ما رو غصه دار نکنه؟ توجه به این که اینها بر اساس یه تقدیر از پیش معین شده است و در یک کتابی ثبت شده، چرا موجب نشه انسان وقتی بیمار میشه غصه نخوره، وقتی سالم میشه منبسط نباشد، خوشحال نباشه؟ چرا؟ شاید نکتش اینه. دیدید بعضی ها وقتی میخوان تسلیت بدن میگن آقا خب همه ورشکست میشون، دنیا اینجوریست، آقا این فقط مصیبت مال شما که نیست، دیگران هم عزیزانشون رو از دست میدن. اینا که موجب تسلی آدم نمیشه که خب دیگران هم عزیزانشون از دست میدن غصه بخورن، منم غصه میخورم، چرا غصه نخورم؟ دیگران ورشکست میشن غصه بخورم، منم غصه میخورم. این توصیه ها که نمیشه، این گفتار درمانیه، اینا که موجب نمیشه آدم غصه نخوره. قرآن فهمد اگر توجه به این نکته کنید دیگه امکاناتو از دست بدید، غصه نمیخوره. انسان اگر خیال کرد اینا تصادفه، دل به خود اینا، به خود این، خود اینا برش موضوعیت پیدا میکنن، وقتی خود اینها برش موضوعیت پیدا کردن به دست بیاد خوشحال میشه، خوشحال به امکانات میشه ها، از دست بره قصه میخوره. دیدید بعضیا به جای اینکه با خدا زندگی کنن با پول خدا زندگی میکنن، جیبش پر پول باشه خوشحال آرام، خالی باشه نگرانه. ولی اگر متوجه شد که اینها خودش موضوعیت نداره، یه هدف حکیمانه‌ای توی این آمد و شدها هست، فرقی هم نمی‌کنه اون هدف هم در اون موقعی که به انسان ثروت میدن هست، هم اون موقعی که از انسان ثروت رو میگیرن، هم در جوانی هست هم در پیری، هم در سلامت هست هم در بیماری، فرق نمی‌کنه. اون هدف حکیمانه چیه؟ خدای متعال در این دهش ها و پس گرفتن ها، عطا و اخذش، یک کار بیشتر با ما نداره. اون کار این است که میخواد به ما بفهماند که من هوای شما دارم. تو این عطایی که به ما میکند ما باید خدا رو پیدا بکنیم، و تو این اخذی که از ما میکند باز باید خدا رو پیدا کنیم. هر دو وسیله توجه ما به اوست. یه تعبیری در دعای عرفه منسوب به سید الشهدا علیه السلام هست، خیلی تعبیر دقیقی است. علم تو به اختلاف الاثار، از کردم بی ادبانه نباشه این تعبیر نسبت به بیان سید الشهدا، بیان معصوم همش فوق فهم ماست. علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار، اینکه آثار تو دگرگون می شود، یکی می رود دیگری جاش میاد، بهار میره جاش پاییز میاد، جوانی میره جاش پیری میاد، خورشید غروب میکند ولی این طلوع میکند دوباره غروب میکنه، شب میرود روز میاد، روز میره شب میاد. علم تو به اختلاف الاثار اطوار، به اختلاف اطوار، به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار، این که اطوار عالم در حال نقل و انتقال، در حال دگرگونی است. یه چیز رو من فهمیدم، ان مرادک منی، اونی که تو از من میخوای چیست؟ میدونید ما خیلی از وقایع عالم و اصلا متوجه نمیشیم، چه شنیدنی هایی که نمیشنویم، چه دیدنی هایی که نمیبینیم. این که خدای متعال در معرض فهم ما خورشید رو میاره وسط آسمان، بعد خورشید رو دوباره پنهان میکند، در معرض فهم ما بهار میشود، زیبایی بهار رو میبینیم، بعد پاییز میشه که به ما میفهماند. چه توقعی از ما داره؟ از ما چی میخواد که بهار و پاییز رو هر دو رو به ما نشون میده، زمستان و تابستان رو هر دو به ما نشون میده، جوانی و پیری رو هر دو به ما نشون میده، طلوع و غروب و آفتاب رو هر دو رو به ما نشون میده؟ چی از ما میخواد؟ ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء، خودت رو در همه چیز میخواد به من معرفی، میخوای به من معرفی کنی. اگر همیشه خورشید وسط آسمان بود، ممکن بود انسان توهم کند که این خورشید خودش هست دیگه، خودش دائما نور میده. ولی وقتی این خورشید با این همه پرتوش میاد وسط آسمان، ساعتی بعد غروب میکنه دیگه پیداش نیست، انسان میفهمد که اون موقع طلوعش هم از خودش نیست. اگر از خودش بود که چیزی که طلوعش از خودش که نباید غروب کنه که. بنات میفرمایید این که خدای متعال خورشید رو میآوره وسط آسمان به ما نشون میده، بعد پنهان شدنش هم نشون میده، برای این است که ما بفهمیم ان تتعرف الی فی کل شیء، در هر صحنه من تو را ببینم، خودت رو من معرفی کن. حتی لا اجهلک فی شیئن، تعبیر نیست که تا من از تو غافل نباشم، در هیچ چیز از تو غافل نباشم. بهار میشود تو رو ببینم، پاییز میشود تو رو ببینم، بیمار میشوم تو رو ببینم، در سلامتی خودم تو رو ببینم، در فقرم تو رو ببینم، در ثروتم تو رو ببینم، در نشاطم، در غصه‌ام، در همه احوالم تو رو ببینم. این اون چیزیست که خدای متعال از ما میخواد. اگر کسی توانست هم فقر رو نردبان سلوک بکند و هم غنا رو، در فقر یه نردبان سلوکی هست، در غنا هم هست، در بیماری یک راه به سوی خدا باز می شود، در سلامت یه راه دیگر، در جوانی یه مسیر باز می شود، در پیری یه مسیر دیگه. پیری خیلی چیز خوبی است، انسان در جوانی باید با نشاط و تواناییش بندگی کند، در پیری با انکسارش متوجه خدا بشود، فقر خودش رو بفهمه. نه در جوانی باید معجب باشد، نه در پیری مایوس. باز این در تعبیر سید الشهدا علیه السلام در دعای عرفه از حضرت نقل شده، ان اختلاف تدبیرک و سرعت طباع مقادیرک، دگرگونی تدبیرهای تو، اینکه تدبیرها یکی جایگزین تدبیر دیگری می شود. بهار هم تدبیر توست، ولی بهار می رود پاییز میاد. سرعت پیچش حادثه ها و تقدیرهای الهی، اندازه گیری های او، منع عبادک العارفین بک، اون بندگانی که تا با تو به معرفت رسیدن، اونها رو منع میکنن، ان سکون الی عطا اول یأس من کفل بلا، اون موقعی که بهشون عطا میکنی تکیه به این عطا کنن و آرام باشن. در جوانی به جوانی تکیه میکند مغروره، سکونش به جوانی است، تکیه آرامشش به ثروت، آرامشش به سلامت، آرامشش به قدرت و موقعیتش هست. میفهمد اونایی که این پیچش تقدیرهای تو رو میبینن، اون موقعی که بهشون عطا میکنه آرام به اون نیستند، و اون موقعی هم که ازشون میگیری مبتلاشون میکنی مایوس نیستند، برایشون فرق نمیکنه. اونها به چی مطمئنن؟ این دعای بعد از در زیارت امین الله رو، عنایت داره 13 تا دعاست در زیارت امین الله که اگر کسی اهل ولایت حضرت شد نفسش اینجوری میشه، اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. اطمینان انسان باید به تقدیر او باشد، او تقدیر میکنه حکیمان است، من باید آرام باشم. فرق نمیکنه بیماری تقدیر کند یا سلامت، جوانی یا پیری، مرگ یا زندگی، من باید آرام باشم به اینکه او تدبیر میکند، نه اینکه آرام باشم به اینکه ثروتمندم. خدا ثروت داد، با به ثروت نباید تکیه کرد، به جوانی نباید تکیه کرد، به قدرت نباید تکیه کرد، به تقدیر او. عنایت میکنید؟ اگر کسی به این بصیرت رسید که اینها هیچ کدوم موضوعیت ندارن، در بیماری یک دعوت است، در سلامت دعوت دیگری، در غنای رحمت خدا به من میرسد، در فقر رحمت دیگری، جوانی یک جلوه رحمت خداست، پیری جلوه دیگر، آدمی که این رو فهمید اون موقعی که دستش پره مغرور به این امکانات نیست، اون موقعی هم که این امکانات رفت قصه نمیخوره. این آدم تکیهگاهش به دیگری است، آمد و شدها او رو دگرگون نمیکنه، متحول نیست. این احسن الحال همین است، تحول حالنا الی احسن الحال. احسن الحال اینه که همه تحولات برای انسان هیچ تأثیر نداشته باشه. فرمودن زهد یعنی همین، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اما عرض کردم با تکیه به آیه قبلی، انسانی که متوجه است که همه اون چه به من میرسد، بیماری و سلامتش، فقر و غناش، در پشتش تدبیر خدای متعال هست و این تدبیر رو میبینه و به خاطر این تدبیر هست که وقتی بهش امکانات اقبال میکند مغرور به امکانات نمیشه، وقتی هم از دست میرود مایوس نمیشه، متاسف نمیشود، این میشود زاهد. در توحید صدوق همچنین در کتاب شریف کافی از امیر المؤمنین علیه السلام این حدیث نقل شده که مردم رو به سه دسته تقسیم کردن، فرمودن الناس و ثلاثتون زاهدون و صابرون و راغب، یا راغب در دنیا هستند، فرمود اونایی که راغبن کاری با حلال و حرام دنیا ندارن، دنیا رو میخواد به هر قیمت، مروتش، جوانیش، جوانمردیش همه رو پای دنیا میگذاره. صابر فرمود نه، دل به دنیا بسته، آزاد نشده، ولی کف نفس میکند، چون میدانه پایان تعلق به دنیا پایان بدیست. آدم عفیفیست به تعبیر حضرت، عفت به خرج میده، میخواد ولی عفت به خرج میده، دست به سوی دنیای حرام و شبهناک دراز نمیکنه. فرمود اما زاهد، فرمود اما زاهد ورای این هاست، فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته. فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء من الدنیا فاته، اون چه از دنیا به او اقبال میکند دلخوش به او امکانات نیست، اون چه از او دور میشود، فوت میشود، متاسف بر فوت اونها هم نیست. فهو مستریح، او در راحتی از آمده شده دنیاست. این آدم میشه زاهد، این آدم است که اون وقت میتواند در هر دو صحنه بهره‌مند باشه، بهش عطا کنند، تو این عطا خدا رو پیدا میکنه، ازش بگیرن، تو گرفتن امکانات خدا رو پیدا میکنه. عنایت فرمودین، بهش عطا میکنند، این امکان رو در راه خدا خرج میکنه، ازش میگیرن، اونجوری که خدای متعال میخواد صبر میکنه، پایداری میکنه، دائما به خدا نزدیک میشه، هیچ حالی از احوال رو از خدا غافل نمیکنه. این آدم به محبت خدا میرسه، شیرینی محبت خدا رو میچشه. حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا، خدای متعال بر قلبهای شما حرام کرده که شیرینی ایمان و محبت خدا رو بچشید تا اینکه زاهد در دنیا بشید. انسانی که دلبسته ای به دنیاست از اون لذایذ برتر محرومه، همه لذتاش تو آمده شده همین امکاناته. ولی انسانی که در محضر خداست لذاتش تغییر میکنه. استغفر و که من کل لذتن به غیر ذکرک و من کل سرورن به غیر قربک و من کل راحتن به غیر انسک و من کل شغلن به غیر طاعتک. این در مناجات 15 امام سجاد علیه السلام است. همه لذتاش ذکره، سرورش سرور به قربه، راحتیش راحتی به انس با حضرت حقه. پس قدم پنجم در وادی شکر اینه که انسان این امکانات رو وقتی از خدای متعال میگیرد، اون راهی که خدای متعال در دل این امکانات به سوی خودش باز کرده اون راه رو پیدا کنه و این امکانات رو در اون مسیر خرج بکند تا در آمده شده این امکانات خدا رو پیدا کند. اصلا علت این که خدای متعال به ما میگه از یه دست بگیرید از دست دیگه در راه خدا بدید چیه؟ یهود یک حرفی دارن، این حرف حرف عجیبی هم است، در سوره یاسین نقل کرده خدای متعال، میگن ما امکاناتو به کسی بدهیم که خدای متعال اگر میخواست خودش عطا میکرد، اون خدای قادر توانا که همه خزائن در دست اوست به او نداده، من بدم، من از این یه قطره‌ای که خدا به من داد من به او ببخشم. خدای متعال همه خزائن در دست اوست. اشتباه هم اینجاست، خدای متعال همه خزائن در دست اوست، اگر میخواست به او عطا میکرد. رزق دیگران رو در دست تو گذاشته، میخواد تو واسطه رحمت خدا بشی و با این گرفتن و بخششت رشد کنی. داد و ستد ما با خدا ما رو رشد میده، از خدا گرفتن و به خدا برگرداندن، پای خدا ایستادن. شکر یعنی این. شکر رکن پنجمش اینه، انسان امکانات رو در مسیر خدای متعال به حرکت در بیاره. اگر فرض کنید راه به سوی خدای متعال بسته بود، ما راهی به سوی خدای متعال نداشتیم، اصلا شکر بی‌معنا بود، شکر و کفر یکی بود. این گوش و چشم و زبان و ثروت و آبرو و قلب و امکانات باطنی و ظاهری که خدای متعال بی نهایت به ما عطا کرده، اگر اینها رو نمیشد در مسیر خدا به حرکت بیاندازی و به خدا نزدیک بشی، اگر با اینها نمیشد خدا رو پیدا کنی، هر جور دیگری خرج میکردی فرق نمیکرد. لذا گمان میکنم اگر خدای متعال راه به سوی خودش رو باز نمیکرد، ما سوال و جواب نداشتیم، از ما بازخواستی نمیشد. ملاحظه فرمودید، خدای متعال داستان انسان رو توضیح میده که کاروان وجودی انسان از دور دست ها آمده. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه دورانی بر انسان گذشته که شیء قابل ذکری نبوده، حتی قبل از دوران انسان، خلق انسان در قالب نطفه است. لم یکن شیئا مذکورا، حالا اون چی هست؟ مفسرین بحث کردن 100 سال قبل هیچ کدوم از ما قابل ذکر نبودیم. لم یکن شیئا مذکورا، بعد میفهمد این موجودی که قابل ذکر نبود، انا خلقنا الانسان من نطفه، او رو در قالب یک نطفه ای قرار دادیم و از او خلقش کردیم. یه مرحله از خلقت انسان اینجوریه دیگه، انسان خلق بعد خلق داره، یک مرحله از خلقت انسان اینه، نطفه امشاج، از یک نطفه ای که استعدادهای مختلف درش است، نبتلیه و چون توانایی های مختلف است او رو مورد ابتلا و امتحان قرار میده. فجعلناه سمیعاً بصیراً، چون میخوایم او رو رشد بدیم، ابتلا براش ایجاد کنیم، او رو سمیع و بصیر قرار دادیم. پس ببینید تا اینجا خدای متعال این همه امکانات به ما داده، از اون موقعی که قابل ذکر نبودیم او ما رو مورد توجه خودش قرار داده، ما رو در عوالم سیر داده، در قالب یک نطفه با استعدادهای متفاوت ما رو خلق کرده، بعد ما رو آورده به ما سمع و بصر داده، سمیع و بصیر قرار داده ما رو، که این خیلی مهمه دیگه، سمیع و بصیر جزو عجایب خلقت هم هست. بعد می فهمد بعد از همه اینها، انا هدیناه السبیل، ما او رو به راه خودمون هدایت کردیم، هم سبیل الله رو قرار دادیم. اگر سبیل الهی نبود تو عالم ما، راهی به خدا نداشتیم. راه ما بسته بود، سوال و جواب بسته بود، سوال و جوابی نبود. اگر راه خدا بود من به اون راه هدایت نمی شدم، بازم سوال و جوابی نبود. انا هدیناه السبیل، این انسان با این ظرفیت ها رو ما هدایت کردیم به سبیل خودمون. حالا که هدایت کردیم، سبیل خودمون رو بهش نشون دادیم، با این امکانات میتونه در سبیل قرار بگیره، همه امکاناتش رو بیاره فی سبیل الله، و وقتی در سبیل الله آمد با این امکانات به خدا نزدیک بشه، با این امکانات بهشتی بشود، با این امکانات مقرب الله بشود، با این امکانات به مقام بندگی و قرب راه پیدا بکنه، حالا که سبیل معرفت و محبت و عبودیت رو برش گشودیم و دستش رو گرفتیم آوردیم تو سبیل عبودیت، حالا دیگه اما شاکرن و اما کفور. یا این امکانات رو در سبیل معرفت و عبودیت و قرب و بندگی به کار میگیره، حاصلش میشود معرفت، قرب، محبت خدای متعال، یا از این سبیل قدم بیرون میگذاره، میشه اما شاکرن و اما کفورا. قبل شکر و کفر نیست. اگر همه امکانات بود، سبیل الهی تو عالم نبود، صراطی به سوی خدا نبود، نمیشد با این امکانات به خدا نزدیک شی. وقتی نمیشه با خدا نزدیک معامله کنی، هر کاری بکنی فرق نمیکنه. انسان وقتی نمیتونه با خدا معامله بکنه، با هر کسی معامله بکنه فرق نمیکنه. با دنیا معامله بکنه، با نفس معامله بکنه، با شیطان معامله بکنه، با هم نوعان خودش طرف معامله بشه فرقی نمیکنه. ولی وقتی راه تجارت با خدا باز شد، راه بندگی باز شد، سبیل الله گشوده شد، یعنی وادی معرفت و محبت و عبودیت، اینجا انسان ها دو دسته میشن. شاکر اون کسی است که در سبیل حرکت میکند، کافر اون کسی است که بیرون سبیله. وقت اونایی که شاکرند میشوند ابرار. لذا قرآن بلا فاصله میفرماید که انا اعتدنا، بعد از این اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیر، براشون سلسله های قل های آتشی آماده کردیم. اعتدنا، بعد داستان شاکرین رو ذکر میکنه، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اون از یه جامی میخورن که آمیخته با کافور است، که حالا توضیح اون بماند. پس ببینید قدم پنجم در وادی شکر این است که انسان امکاناتی که از خدا گرفت در مسیر خدا قرار بدهد، در سبیل الله قرار بدهد، به خدا برگرداند. شاکر اون کسی است که از یک دست از خدا میگیرد، با دست دیگر به خدا برمیگرداند. اون کسی که از خدا نمیگیرد از دیگران میگیرد، این مشرکه. اون کسی که از خدا میگیرد به خدا بر نمیگرداند، اینم کفران نعمت میکن. اون کسی که از خدای متعال میگیرد و به خدا برمیگرداند، سر و کارش با خداست. شاکر با غیر خدا سر و کار نداره، لذاست که غرق در شیرینی است زندگیش. زندگی سراسر شکره، شیرینه. از خدا میگیرد، با خدا و معامله، کاری با بقیه نداره. آخرین صفتی که برای نفس شیعیان امیرالمؤمنین تو این زیارت امین الله نقل شده اینه: مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنا، کاری با دنیا، تو دنیاست ولی کاری با دنیا ندارد. اشتغالش رو از دنیا منصرف کرده به حمد و ثنا تو، یعنی همین، یعنی فقط از تو میگیرد به تو برمیگرد. شکر یعنی سر و کارش با اوست، از دست او میگیرد به دست او برمیگرداند، نه از غیر میگیرد و نه خرج غیر خدا میکند. اگر از غیر گرفتی مشرکی، خرج غیر خدا کردی بازم مشرکی. اینا موحدین حقیقی هستن، این شاکرین. حالا یه جمله اضافه کنم. اگر اون سبیلی که خدا قرار داده که ما امکاناتو تو اون سبیل باید قرار بدیم شناختیم، میتونیم این قدم پنجم رو برداریم. میدونید اون سبیل و صراطی که خدای متعال قرار داده که راه ما به سوی خدا، سبیل الله امام علیه السلام. اگر امام نبود، ابواب توحید کلن بسته بود، هیچ کس راهی به توحید نداشت. اگر امام در عالم ما تنزل پیدا نمی کرد، وادی توحید بابش بسته بود، راهش گشوده نبود. امام هم باب الله هست، هم سبیل الله هست، هم صراط الله هست، هم وجه الله هست. ابواب توحید با امام گشوده میشه. سبیلی که انسان باید طی کند سبیلی است در وادی ولایت امام. صراط خود امام است، وجه خود امام است. لذا در یک کلمه، شاکر اون کسی است که همه امکاناتی که خدا بهش داده در مسیر ولایت امام فعال میکنه، میبره تو وادی ولایت امام، عقلش رو، فکرش رو، روحش رو دست دیگری نمیسپره. اگر این عقل رو به غیر امام سپردی، کفران کردی. بزرگترین اندیشمندان عالم باشه، اگر این قلب رو به غیر امام سپردی، بزرگترین عرفا و مدعیان عرفان باخته ای. شکر نعمت این است که همه این امکانات رو به امام برگردانی. قدم در وادی ولایت امام شکر نعمت هاست. انا هدیناه السبیل، سبیل یعنی امیرالمومنین، واضحه. بعد از این که امیرالمومنین لباس بشر پوشید، از عالم فوق عرش آمد تو عالم شما، باب باز شد، راه باز شد، حالا شما یا در این راه قدم بر میدارید میشید شاکر، یا در وادی امیرالمومنین قدم بر نمیدارید، هر کاری بکنید کافرید. لذا شاکر و کافر یعنی شاکر نعمت ولایت و کافر نعمت ولایت. این خیلی واضحه. لذا نتیجه همین میشه، یا دسته میشن کافرین. این که انقدرم خدای متعال سختگیری میکنه، والا انسان کفران یک نعمت چشم یا زبان بکند که انقدر سختگیری نداره. که این نعمت امام است که کفرانش موجب میشود که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. این نعمت امام است که اگر شکر کردید میشید جزو ابرار. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. میدونید عنایت دارید سوره هل اتی عمدش داستان شفاعت امیرالمومنین نسبت به ابرار. و اینا چجوری سر سفره امیرالمومنین در دنیا و آخرت مهمانن، چجوری با امیرالمومنین به ملک کبیر میرسن. میدونید ملک کبیر یک بار در قرآن آمده، اینم در این سوره است. ملک امیرالمومنین، ملک بدون از اونجا نمیتواند قدم از قدم برداره. و مؤمنین در پرتو شکر ولایت امام مورد شفاعت امام قرار میگیرن، به ملک کبیر امیرالمومنین راه پیدا میکنن، خودشون صاحب ملک کبیر میشن. در روایت دارد ملک در عالم آخرت مؤمن حاجب دارد، ملک بدون اذنش وارد ملکش نمیشه. آدمی که اگر از امیرالمومنین فاصله گرفت، شیاطین هم بدون اجازه وارد ملکش میشن، لگد کوبش میکنن. حالا الان شیاطین که وارد و خارج میشن در ملک ما، از ما اجازه میگیرن؟ این آدم اگه به امیرالمومنین پیوست، ملک بدون اجازه تو ملکش قدم از قدم بر نمیداره، میشه ملک کبیر. پس این قدم پنجم در وادی شکر. حالا این قدم پنجم رو ان شاء الله یه نکاتیس جلسه بعد عرض میکنم. اصل این بسیار قدم مهمی است که انسان بعد از اینکه امکانات رو از خدا گرفت به خدا برگرداند. به خدا برگرداند، با این امکانات به خدا نزدیک بشود، این امکانات رو خرج معرفت و محبت خدا بکند. راه رسیدن به این قدم پنجم میره که این امکانات رو در وادی ولایت امام قرار بدهد، در سبیل الله، در صراط الله قرار بدهد، از باب توحید وارد بشود. و اتل بیوت من ابوابها، یعنی همین و اتل بیوت، بیوت توحید رو انسان وقتی میخواد وارد بشه، بیوت توحید رو باید از بابش وارد بشه. بابش امامه، هم باب امامه، هم بیت امامه، هم سبیل امامه، هم بلد امامه، روایت دیدید، هم صراط امامه، نشون مختلف امام است. و اگر نسبت به نعمت ولایت امام کفران شد، از اون نعمتهایی است که خدای متعال ترک اولاش هم نمیبخشه. دیدید انبیای الهی معصیت که ندارن، حد اکثر ترک اولاست. اون ترک اولاشون در بعضی روایتگاهی نقل شده. آدم از دهان ما خیلی بزرگتره که این حرفا رو بزنیم. منتها اونی که از روایت استفاده میشه ترک اولای نسبت به امر ولایت. مقام حضرت آدم خیلی بالاتر از گندم خوردنه. باطنش چیز دیگریست که در امام رضا علیه السلام در اون اخبار رضا بیان کردن. مسئله ولایت اهل بیت علیهم السلام. حالا ترک اولاس عرض کردم. حضرت آدم ولم نجد له از مجز و انبیای اولوالعزم شد این صریح قرآنه. چرا؟ روایت در بسایر و درجات حضرت اون وقتی مقامات اهل بیت و امام زمان ارائه شد انبیای اولوالعزم بیدرنگ اقرار کردن، قبول کردن. او صاحب این مقام ما تابع هستیم. قبول کرد، اقرار یعنی این دیگه. ابراهیم خلیل اقرار کرد، حضرت نوح اقرار کرد، حضرت موسی و عیسی علیهم السلام اقرار کردن، الان نبینا و علی علیهم السلام. حضرت آدم یه لحظه چیزی نمیدونیم چی بود درنگ کرد، یه لحظه اولوالعزم نشد، اون مقام رو پیدا نکرد، اون رسالت رو بهش ندادن. نعمت ولایت امام از اون نعمتاییست که خدای متعال ترک اولاش هم نمیبخشه. اصل شکر همینجاست و اصل فاجعه سقیفه همینجا اتفاق افتاد. این نعمت کفران شده، لذا دنیا شده جهنم. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله، یعنی امیر المؤمنین، کفرن، جای حضرت کلمه کفر رو گذاشتن. و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. حادثه واقعی سقیف همینه، کفران نعمت الهی است. بستن باب توحید، بستن باب الله، مردم رو از سبیل و صراط و وجه الله منصرف کردنه. اینه که انقدر عقوبت داره دیگه. اینه که دنیا میشه جهنم. وقتی مسیر از امام جدا شد دنیا میشه جهنم. حالا انشالله جلسه بعد مقدار این قدم پنجم رو انشالله تقدیم میکنم با آیه.